پرونده 7 عملیات تقدیم به همه کسایی که قدم در راه دفاع از خاک ایران گذاشتن. این قسمت عملیات خیبر. سلام، من احسان طریقت هستم و چیزی که میشنوید قسمت دیگه ای از پرونده ویژه 7 عملیاته که تلاش کردیم مروری کلی و اجمالی داشته باشیم به 7 عملیات مهم جنگ ایران و عراق. همونطور که تو قسمت‌های قبلی هم گفتم این مرور خیلی مرور کلیه و نکته‌ها و روایت‌های زیادی دارن این 7 عملیات و عملیات‌های دیگه که انشالله در فرصت بهتری در زمان خودش به اونها خواهیم پرداخت. اما این قسمت عملیاتی رو بررسی میکنیم به اسم عملیات خیبر. بین همه عملیات نظامی که بین ایران و عراق در طول 8 سال جنگ بعد از آزادسازی خرمشهر اتفاق افتاد، عملیات خیبر در اسفند 62 و همینطور عملیات مشابه بدر که یک سال بعد از اون انجام شد ویژگی خاصی داشتن. حمله نیروهای پیاده ایرانی در این دو عملیات به جای خشکی از مسیر آبهای هور و با قایق‌های سبک انجام شد. این موضوع باعث شد که در کنار شباهت‌هایی که کم و بیش در همه عملیات ایران وجود داشت، یه فرق عمده هم توی این دوتا عملیات به چشم بیاد. بعد از 3 عملیات ناموفقی که ایران بعد از آزادی خرمشهر انجام داد، جنگ به نوعی به بن‌بست خورده بود. ارتش عراق با استفاده از تجربه‌هایی که از عملیات فتح المبین و بیت المقدس به دست آورده بود، می‌دونست که حمله نیروهای پیاده ایران چه شکلیه و میتونست با ایجاد موانعی توی مسیر و اهداف مورد نظر ایران حملات ایران توی همون ساعات اولیه رو خونسا کنه. حتی اگه نیروهای ایرانی موفق به پیشروی هم میشدن، دشمن با استفاده از ادوات پیشرفته و با برتری زرهی و هوایی ایرانی ها رو به عقب میروند و بخش های تصرف شده رو پس میگرفت و خسارت و تلفات زیادی به ایران وارد میکرد. برای همین محسن رضایی فرمانده وقت سپاه تصمیم گرفت با طراحی عملیات از راه آبهای هورالعظیم که دشمن اون رو غیر قابل عبور میدونست و هیچ نیروی دفاعی مستقری اونجا نداشت، دشمن رو تلاش میکرد که غافلگیر بکنه. این عملیات بعد از بررسی و تدارک تجهیزات و آموزش‌های لازم در اسفند ماه 62 اجرا شد و با همین عملیات جنگ از بن‌بست خارج شد. هدف اصلی عملیات خیبر تصرف باریکه خشک بین دو بخش شرق و غرب هور بود. این مسیر باریکه و فقط چند کیلومتر عرض داره و اتوبان بصره عماره و همینطور رودخونه دجله از اون میگذره. از دید فرمانده های جنگ این یک نقطه استراتژیک بود. اگه ایران میتونست این نقطه رو بگیره، سرنوشت جنگ رو میتونست تغییر بده. بعضی از فرمانده ها مثل محسن رضایی میگفتن که اگه این منطقه رو تصرف بکنیم حکومت صدام سقوط خواهد کرد، اما فرمانده های معتدلتر میگفتن که اگه این نقطه تصرف بشه عراق حداقل بصره رو از دست خواهد داد. بعد از اینکه در روزهای اول ایران در عملیات خیبر این منطقه رو تصرف کرد و با قایق های سبک از هور گذشت، ارتش عراق با سنگین ترین حملات ممکن، چه زمینی چه هوایی و چه شیمیایی، حتی ایران رو تحت شدیدترین فشارها گذاشت. برای ایران راهی جز تخلیه منطقه نموند، ولی تونست جزایر مجنون در بخش شرقی هور رو تصرف بکنه. در این عملیات برای اولین بار نیروهای سپاه و نیروهای ارتش در قالب لشکرهای مستقل به صورت جداگانه دست به عملیات زدند. سپاه در هورالهویزه عملیات انجام داد و ارتش موظف به انجام عملیات در منطقه زید بود. این عملیات در تاریخ 3 اسفند 62 آغاز شد و بعد از 20 روز نبرد خونین در 22 اسفند ماه 62 با اشغال جزیره مجنون توسط نیروهای ایرانی و با به جا گذاشتن 15,000 نفر کشته و زخمی از نیروهای عراقی و 30,000 نفر کشته و زخمی از نیروهای ایرانی به پایان رسید. توی این عملیات همینطور دو فرمانده ارتش سپاه پاسداران، محمد ابراهیم همت فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله و حمید باکری جانشین فرمانده لشکر 31 آشورا کشته شدند. عملیات خیبر بخشی از تهاجم نیروهای مسلح ایران در جریان نبرد نیزارها محسوب میشه. نبردهای نیزار مجموعه چند عملیاتی که در نیزارهای جنوب انجام شد. تا قبل از انجام عملیات خیبر رسانه‌های عراقی و حامیانشون تبلیغات وسیعی رو در مورد توانایی‌های ارتش عراق و جلوگیری از حملات ایرانی‌ها شروع کرده بودن و رژیم صدام صریحاً اعلام می‌کرد که هر گونه عملیات نیروهای ایرانی به داخل خاک عراق رو با شکست روبرو می‌کنه. چیزی که مشهوده برای برون رفت از ناموفقیت عملیات‌های قبلی ایران نیاز به یک پیروزی داشت تا دست بالا رو بگیره. تو این مورد در اواخر سال 1362 هیاهوی تبلیغاتی گسترده‌ای هم از طرف رادیوهای آمریکا، بی بی سی، بغداد و امثالهم در مورد استقرار صدها هزار نفر از نیروهای ارتش و سپاه در جبهه‌های جنوبی برپا شد و جالب این که تحلیلگرا و مفسرهای این رادیوها محل‌هایی رو برای عملیات آینده ایران حتی پیش‌بینی می‌کردن. اونها اکثرا این منطقه رو بصره و مناطق شرقی اون اعلام می‌کردن. در کنار این تبلیغات 474 طرح صلح از تاریخ 3 اسفند 62 یعنی زمان شروع عملیات خیبر تا 30 مهر 1363 از طرف 56 کشور مختلف جهان ارائه شد که همینها بیانگر اهمیت فوق‌العاده عملیات خیبر و ایجاد تزلزل در بین حامیان منطقه‌ای و جهانی رژیم بعث بود. احمد کاظمی از فرمانده‌های سپاه که خودش سال 1384 به علت سقوط هواپیما کشته شد در خاطراتش از عملیات خیبر اینجوری صحبت می‌کنه. حمید و مهدی، منظورش باکری قائم مقام و فرمانده لشکر 31 عاشورا، خیلی زود خوش درخشیدند، طوری که تیپشان را به حد لشکر رساندند و عملیات‌های خوبی را پشت سر گذاشتند تا اینکه رسیدیم به خیبر. خیبر عملیات بزرگ و سختی بود، هم از لحاظ استراتژیکی، هم از لحاظ تاکتیکی، هم از لحاظ مکان آبی خاکی به خصوصش و ابزار و ادواتی که باید در آن به کار می‌گرفتیم. خیبر می توانست عملیات بزرگ و 100% موفقی بشود. عراق هیچ تصور نمی‌کرد ما بخواهیم به این منطقه بیاییم. این را از نوع ابزار و نوع جنگمان حد زده بود. برای همین خیلی غافلگیر شد وقتی دید آمده ایم. برای رسیدن به نشوه، برای رسیدن به جاده های مهم بصره و در خیزهای بعدی برای رسیدن به خود بصره. اشغال جزیره ها یک سکوی پرش مطمئن بود. خیبر می توانست عملیات بزرگ و 100% موفقی بشود. عراق هیچ تصور نمی کرد ما بخواهیم به این منطقه بیاییم. این را از نوع ابزار و نوع جنگمان حد زده بود. برای همین خیلی غافلگیر شد وقتی دید آمده ایم. برای رسیدن به نشوه، برای رسیدن به جاده های مهم بصره و در خیزهای بعدی برای رسیدن به خود بصره. اشغال جزیره ها یک سکوی پرش مطمئن بود. برای این خیزهای بعدی لکن ما ابزار نداشتیم. در این جنگ هر کس که سرعت عمل بیشتری می داشت موفق می شد. لذا مجبور شدیم متکی شویم به زمین، به خشکی، جبهه طلایه که باید باز می شد و از آنجا تدارکات جبهه خیبر را فراهم می کردیم که البته جبهه طلایه باز نشد که نشد. در نتیجه ما باید جزایر را حفظ می کردیم. عملیات این طور شروع شد که ما باید از چند کیلومتر آب عبور می کردیم. هور را پشت سر گذاشته وارد جزیره می شدیم. می جنگیدیم، عبور می کردیم و می رفتیم طرف نشوه و طرف هدفهایی که مشخص شده بود. بیشتر این نیروها را باید در شب اول وارد جزیره می کردیم تا بروند برای پاکسازی. بخشی از این نیرو باید با قایق می آمد و بخشی دیگر در روزی که شبش عملیات می شد و بخشی هم اول تاریکی شب، که این بخش آخر باید با هلیکوپترها هلی برد می شدند. حمید با نیروهای فاز اول با بلمها حرکت کرد که برود برای مسدود کردن کانال سویب، کانالی که راه داشت به پلی به نام شیطات، محل اتصال جزایر به هم از نشوه. آن پل باید گرفته می شد تا عراقی ها نتوانند وارد جزیره بشوند. حمید سریع به هدفهایش رسید و از آنجا مدام گزارش می داد. ما وارد جزیره شدیم. با حمید تماس گرفتیم. گفت پل شیطات دستش است. گفت اگر می خواهید نیرو بیاورید مشکلی نیست. بردارید و بیاورید. سریع تمام نیروها را فراخوانی کردم. آوردمشان طرف پلها و درگیری اولیه شروع شد. تا صبح تمام گردانها را وارد جزیره کردیم. پیش حمید هم رفتم. دیدم آرایش خیلی خوبی گرفته روی کانال و پل. برگشتم رفتم تکلیف گردانهای دیگر را هم مشخص کردم که بروند کجا و چطور با پایگاه‌های دیگر داخل جزیره دست بدهند. گزارش‌هایی از جزیره می‌رسید که هنوز مقاومت‌هایی هست. آنها هم تا صبح خونسا شدند و جزیره افتاد دست ما. حالا ما بودیم و کلی غنیمت و نزدیک 2000 نفر اسیر. نمیشد با هلیکوپتر فرستادشان. هواپیماها آمده بودند توی منطقه و هلیکوپترها را شکار میکردند. مجبور شدیم با چند تا قایق آنها را از جزیره خارج کنیم. با حمید تماس گرفتم و گفتم آماده باشد برای هدفهای بعدی. خبر رسید طلایه با مشکل جدی مواجه شده و عملیات نتوانسته در آنجا پیش برود. حالا ما باید توقف میکردیم تا وضع جبهه سمت چپمان مشخص شود. شب شد. سر و سامانی به امکانات دادیم و استراحتی هم به بچه ها. به حمید نزدیک بودیم. حدود 1 کیلومتر و قرار بود از پلی که او گرفته بود عبور کنیم. حرکت ما بستگی به باز شدن طلایه داشت. یعنی ما باید با هم پیش میرفتیم. حالا که طلایه باز نشده بود رفتنمان معنا نداشت. از طرف دیگر از سمت راست ما تک هماهنگی زده شده بود که عراقی ها را سرگرم می کرد و آنها آنقدر فشار آوردند که سمت راستمان هم مشکل پیدا کرد. عراقی ها داشتند خودشان را آماده می کردند برای یک جنگ بزرگ و ما منتظر شدیم تا شب بچه ها بروند طلایه عمل کنند و ما هم برویم طرف نشوه. قفل طلایه بسته ماند. از ما خواستند از همان جزیره برویم سمت طلایه، چرا که جزیره وصل می شد به پشت طلایه. فاصله زیادی را باید پشت سر می گذاشتیم. به جز پل حمید، پل دیگری هم بود که عراقی ها از آنجا نیرو وارد می کردند. عراق اصلاً کاری به جزایر نداشت، مخفی هم نبود. از راه چند پل رفت طلایه را تقویت کرد و فهمید ما پشت سرمان آب است و عقبه پشتیبانی نداریم. تمام تلاش و آتشش را گذاشت روی طلایه و حالا ما باید می رفتیم سمت همین طلایه. روز دوم فشار سختی به حمید و به پل شیطان آوردند. می‌خواستند پل رو از حمید بگیرند و او نمی‌گذاشت. ما هم مرتب به او نیرو تزریق می‌کردیم. پل را چندین بار از حمید گرفتند و او باز پسش گرفت. روز سوم یا چهارم بود که عراق خیلی آتش ریخت روی جزیره، طوری که همت و چند نفر از فرمانده‌های دیگر مجبور شدند بیایند جزیره پیش ما. آنجا دیگر فرمانده و غیر فرمانده نداشت. هر کس هر سلاحی دستش می‌رسید برمی‌داشت می‌جنگید. مهدی تیربار داشت و من RPG تا برویم به عنوان نفر بجنگ. برای من مسلم شده بود که گرفتن جزایر قطعی است و باز دست بر نمی داشتیم. نزدیک صبح هنوز مشغول درگیری بودیم که خبر رسید عراق رفته پل حمید را پشت سر گذاشته، دارد می آید توی جزیره. به مهدی گفتم اینطوری فایده نداره، باید یکی از ما بره پیش حمید. حمید وضعش را مرتب گزارش می داد، با صلابت و آرامش و درخواست نیرو می کرد و مهمات، بیشتر از همه خمپاره. می گفت خمپاره 60 یادتون نره. و ما هرچه داشتیم میفرستادیم. RPG، کلاش، خمپاره 60 و تمامش هم در حد جیره‌ای بود که سهمیه‌اش بود. آخر مجبور شده بودیم مهمات را جیره بندی کنیم. وسیله‌ای برای آوردن مهمات نبود. هواپیماها هم هر تحرکی را زیر نظر داشتند و شکارشان می‌کردند و هیچ مهمات و تدارکاتی به دست ما نمی‌رسید. هر نیرویی که می‌رفت عقب، فشنگ‌هایش را تا دانه آخر می‌گرفتیم، می‌بردیم خط و بین بچه ها پخش میکردیم. همینجا بود که به مهدی گفتم من میرم پیش حمید. فاصله ایمان با حمید زیاد نبود. پیاده رفتم. آتش آنقدر وحشی بود که هیچ نیرویی نمیتوانست خودش را سالم به خط برساند. تا مرا دید خندید. گفتم نه خبر. آتش شدیدتر شده بود. نمیخواست من آنجا باشم. تلاش کرد ببردم جایی تو هور پنهانم کنه. فاصله با عراقی ها کم بود. با RPG و نارنجک تفنگی و هلیکوپتر و هر سلاحی که فکرش را بکنید میزدند. گفتم لازم نیست حمید جان، آمدم پیشتان باشم، نه اینکه بروم تو سوراخ موش قایم بشم. عراقی ها آنقدر زیاد بودند که اگر سنگ میزدی حتما میرفت میخورد به سر یکیشون. با نفر زیاد و آتش قوی آمده بودند پشت کانال را پاکسازی کنند. یک گوشه پل هنوز دستشان بود. وسط پل در وسط رودخانه که از همانجا نمیگذاشتند کسی عبور کند. دیدم خط را نمی شود نگه داشت و ماندن خیلی سخت تر از رفتن است و رفتن هم یعنی از دست دادن کل جزیره و این هم امکان پذیر نبود. یعنی در ذهنم نمی گنجید. حمید آمد روی خاکریز پهلویم نشست. حرف می زدیم. گاهی هم نگاهی به پشت سرم می کردم و عراقی ها را می دیدم و آتش را، یا بچه های خودمان را، شهید و زخمی که مهماتشان ته کشیده بود. داشتند با چنگ و دندان خط را نگه می داشتند. تیرها فقط وقتی شلیک می شد که مطمئن می شدند به هدف می خورند. یک وانت تویوتا پر از نیرو داشت میآمد طرف ما. همه ایشان داشتند به ما نگاه میکردند و دست کامی دادند. جلوی چشم ما خمپاره آمد خورد به وانت و منفجرش کرد و آتشش زد و خون مثل آبشار سرخ از همه جایش جوشید و شره کرد روی زمین. آنها نیروهایی بودند که داشتند میآمدند کمک حمید. حمید لبش را دندان گرفت، خیره شده به خون. آمد حرف بزند که گفتم خدا خودش همه چیز را. سرم را انداختم زیر، گفتم حتما خیلی در کار است. اگر آنجا را از دست میدادیم سر تا سر کانال میافتاد به چنگشان و بعد هم پل و جزیره. تانک ها خودشان را میرساندند به جزیره و جزیره میشد یک جهنم واقعی از آتش. مرتب به پشت خط خودمان نگاه میکردیم ببینیم کی کمک میرسد یا کی خبری از شهید یا زخمی شدن کسی خبری میشود. با مهدی تماس گرفتم، گفتم هرچی لودر سراغ داری بردار ببر همونجا که خودمون نشسته بودیم، بگو سری جاده رو بشکافن یه خاکریز بزنن که وقت خیلی تنگه. دیگر نه نیرو میتوانست برسد، نه آتش مقابله داشتیم، نه راهی برای رسیدن مهمات به خط. تصمیم گرفتم بمانم. احساس میکردم راه برگشتی هم نیست که خمپاره شستی آمد خورد کنار منو دیدم حمید افتاد و دیدم ترکشی آمد خورد به گلویش و دیدم خون از سرش جوشید روی خاک و دیدم خودم هم ترکش خوردم و دیدم بیسیمچیم آمد خون دستم را دید و اصرار کرد بروم عقب. یکی از نیروها را صدا زدم، گفتم سری حمید رو برمیداری میاری عقب و برمیگردی سر جا. بچه ها اصرار میکردند برگردم عقب، نمیتوانستم. سرم را که چرخاندم دیدم عراقی ها دارند از روی پل میآیند که بعد بروند طرف کانال. ناچار کشیده شدم رفتم طرف پیچ کانال. تیر کلاش عراقی ها میخورد به 20 متری من، یعنی این طرف خاکریز. رفتم رسیدم به جایی که سنگر مهدی هم آنجا بود و حالا باید سعی میکردم نفهمد من از حمید چه خبری دارم. طوری که مهدی نفهمد به یکی گفتم برو جنازه حمید رو بیار. اما مهدی متوجه شده بود و گفت لازم نیست، بگذار بماند. هر چه اصرار کردم قبول نکرد. گفت هر وقت جنازه بقیه رو رفتیم آوردیم میریم جنازه حمید هم میاریم.
دشمن فشارهای سر و پشت سر هم سختی رو بود به جزیره که از طرف طلایی شهید همت و چند تا از فرماندهان دیگه هم اومدن پیش ما تو جزیره که اونجا ما دیگه هر کدوم برای خودمون یه سلاحی برداشتیم. یک کدوم آرپیجی زن شدیم، یک کدوم تیربارچی شدیم. مثلا آمهدی تیربار برداشت، من آرپیجی برداشتم، شهید همت آرپیجی برداشت و دیگه خودمون آماده کردیم برای یک جنگی که خودمون به عنوان یک نفر بجنگیم. همین عزیز بین خاصیت که نشسته بودیم با هم داشتیم صحبت میکردیم یه مرحله دیدیم یه خمپاره اومد و همین عزیز که کنار من نشسته بود افتادش. من این نگاهی کردم دیدم دست خودم هم مجروح شده و همین افتاد و دیگه هیچ تکون نخورد به همین شهید شد. من اومدم پیش مهدی، نخواستم به مهدی بگم که حمید شهید شده، ولی یک دو سه تا بچه‌ای که اونجا بودن احتمالا هم مصطفی مولوی اینا رو گفتیم برید سریع حمید رو بیارید. چه من یه مرحله دیدم حمید مهدی یه رفتار دیگه از خودش نشون داد، گفت نه نمیخوام. گفتم چه نمیخواد؟ گفت نه من میدونم حمید شهید شده، هر وقت جنازه ها بقیه رو آوردیم جنازه همیدم میگم. گفتم خب ما هم میگم برم بیام. گفت نه بیه هیچ نگذیم. یکی دو ساعت بعدش هم دیگه اون محل دفن سقوط کرد و بچه هایی که اونجا بودن اکثرا اسیر شدند و جنازه ها موند.
عملیات خیبر علاوه بر حمید باکری باعث شهادت محمد ابراهیم همت هم شد. خیبر با اینکه باعث شد که جزایر مجنون رو تصرف بکنیم، اما فرمانده‌های مؤثر و مهمی مثل شهید همت و باکری از خسارت‌های جبران ناپذیر این عملیات بودند. داستان شهادت ابراهیم همت هم خودش حرف برای گفتن زیاد داره که متاسفانه از زمان این قسمت خارجه و موکولش می‌کنیم به زمان دیگه. یاد و خاطره همه رزمنده‌ها و اسرا و شهیدان برای همه ما عزیز و گرامیه.